بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه حضرت أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلوات هدية فهم الله صلى الله عليه بحث ما در طرق حدیث نمدینة العلم بود با توجه به اینکه مرحوم ایرهام دوستانی علی الله مقام و شریف با دهلوی درگیر بود به طرق نپرداخته بود به شکلی که ما امروز محل سوالمونه کمی از کتاب فاصله گرفتیم یه چند جلسه ای بعد دوباره به کتاب اوقات برمیگردیم تو بحث دلالت و اینا از کتاب النقد الصحیح علایی و حاشیه ممدوح میخوندیم آخرین جلسه بحثمون اشکال معلمی به تدلیس ابو معاویه و عمش بود که صدها مورد 40 تا عرض کردیم نویسنده برجسته از معاصر و غیر معاصر همه این طریق ابو معاویه از عمش از مجاهد و بهش استناد میکنن و نیازی نمیبینن که حتماً معنن نباشه و مثلا بگه حدثنی سمعتو اخبرنی همچین چیزی لازم نیست غیر از این که در مورد ابو معاویه تو اصحاب اعمش به عنوان برجسته ترین یا دومین فرد برجسته از اصحاب اعمشه و عرض کنم خدمت شما که تو این زمینه تقریبا جزء مباحث واضح و روشنه حالا دیگه طرف گیر کرده تو حدیث نمدینة العلم اشکالو میکنه این نشون میده که مشکل از جای دیگه است تا اینجا البانی و معلمی اشکالشون مشترک بود تقریبا البته البانی به تدلیس ابو معاویه هم اشکال نمیکنه از این بعد فقط معلمی اشکال میکنه و اونم اینه که میگه که اینا شیعی هستن ابو معاویه و اعمش شیعیان و ابن رومی اینا چون شیعی هستن و خلاصه اهل بدعتن این روایت هم خلاصه مقوی بدعتشونه ما قبول نمی کنیم اینجا چند تا بحث مهم باید به نظر ما مطرح بشه یکیش اینه که تشیع به چه کسانی اطلاق میشه و دو اینکه روایت اهل بدعت مورد قبول است یا مورد قبول نیست اگر تشیع بدعت اشکال صغروی اینکه اصلا ابو معاویه و اعمش جزء چه گروهی از متشیعین یا مبتدعه یا غلات هستند یا نیستند اینجا ابو این آقای معلمی خیلی حرف عجیبی زده طبیعتا یه بحث هم هست بحث نکارت متن اجمالش اونقدی که فرصت داریم این هفته خوردن وقتمون محدوده چون من یه جلسه دارم قبل مغرب و زودتر رفع زحمت کنم یکیش اینه که اولا ابو معاویه محمد ابن خازن اصلا مرجعی بوده و تقریبا هرچی من نگاه کردم آدم متنابهی او رو رمی به تشیع اصلا نکرده هیچ اصلا مرجعیه و مرجعی در ادبیات کتب تاریخی مقابل شیعه ها محسوب میشن مثلا اقانی رو نگاه کنید دعوای بین اهل کوفه رو آورده مثلا میگه یه جایی یه مرجعی رو آوردن بین دو نفر داوری کنه بعد عرض کنم خدمت شما که دیدن که حق داد به شیعه گفتن تو مرجعی هستی اینجا بین یه مرجعی و یه شیعی دعوا شده حق رو میدی به سلام علیکم میدی به یه شیعی گفت اعلای شیعی اسفلی مرجعی یعنی من اونجایی که شهواتم مرجعی هم اونجایی که بحث حق اعلای من بالام شیعه هست قلبم نگاه میکنم این حق با این شیعه هست گفتن چرا همش سر سفره اونایی گفت خلاصه اینه اون روایتی که هست از ابو هریره که در صفین نماز پشت سر امیرالمومنین میخوند و مزیره رو با معاویه میخورد گفت اعلای شیعی اسفلی مرجعی هست یعنی مرجعه مقابل شیعه بودن، یعنی یه گروهی مقابل شیعه. اگر مثل مرحوم نجاشی که فهرستشو یا شیخ طوسیو ببینید، شیعیان رد علل ارجاع و رد علل مرجعه زیاد نوشتن. ابو معاویه جز رؤسای مرجعه کوفه است، شیعه نیست. دقت می‌فرمایید؟ اصلا کی گفته که اصلا این شیعه است؟ اینجا صغروی، اصلا کی گفته شیعه است؟ در مورد اعمش هم اگر گفته شده شیعه است، به معنای که حالا روایات رو یکی دوتش رو عرض میکنه، به اون معنایی که مسئله ما باشه اصلا نیست. این نکته اول. یعنی اصل این که استناد کنن به تشیع اینا، این خودش محل بحث اولا، که اینا اصلا ابو معاویه که اصلا متشیع نیست اصلا. اعمش هم اگر بگیم متشیع، باید بگیم به چه معنا متشیع. مسئله ای که اینا دارن، نباید آقای معلمی میگفت اینا شیعه هستن، باید میگفت اینها بدعتگرن. و خب باید میگیم حالا بدعتگرن ثقه هستن یا نه، میگیم ثقن. باز اینجا مسئله پیش نمی اومد. بعد معلمی چی میگفت؟ باید میگفت اینها بدعتگرن و دایی مکتبشون هم هستن، دعوت کننده به بدعتن. یه محل دعواییه که آقا اگر یه راوی بدعتگر باشه، روایتش مورد قبول هست یا مورد قبول نیست. اینجا بحث که میکنن تقریبا اجماع، هم ابن حبان هم دیگران ادعا میکنن اجماع بر اینه که اگر ثقه باشه راوی، ولی اهل بدعت باشه. بدعت باشه یعنی چی؟ یعنی آقایون خودشونو اسلام میدونن، اهل سنت و جماعت. البته هر قومی خودشو میگه ما اهل سنت و جماعت، این باقی اهل بدعتن، یعنی سلفیا، اشعریا و معتزلیا و ماتوریدیا رو اهل بدعت میدونن، مثل ما که رافضه میدونن و مثل خوارج و قدریه و دیگران. اشعریا بقیه رو همین در روایتشون نگاه کنید که مثلا شافعی پشت سر حنفی نماز بخونه نخونه بحث دارن. اشعریا بقیه رو، معتزله بقیه رو، منتها چون زور امروز دست ماتوریدیه بیشتر و سلفیاس، جمعیت دست ماتوریدیه است، پول دست سلفیا، اینا میگن ما اهل سنتیم، باقی چی هن؟ اهل بدعتن. اهل بدعتن یعنی به فکر ما نیستن. اینجا چی کار میکنن؟ اینجا میگن اگر راوی ثقه باشه، توجه میفرمایید، روایتشو میپذیریم به صورت کلی. این راوی اگر اهل بدعت باشه، از این بدعتایی که ما گفتیم، چون بدعتهایی هست که منجر به کفر میشه. مثلا فرض بفرمایید طرف عملی انجام بده یا اعتقادی داشته باشه که تکفیرش کنن، از اسلام خارج باشه، این طبیعتا از بحث ما خارج. اگر راوی مسلمان باشه ولی اهل بدعت باشه از نظر عامه، اینجا میگن اگر ثقه هست و دعوت کننده به مکتبش هم نیست، او روایتش اجماع بر پذیرشش، تقریبا ابن حبان ادعا اجماع کرده، تقریبا همه پذیرفتن. اگر اهل بدعت باشه، دایی این دعوت کننده به بدعتش باشه، اینجا محل دعواست. بعضی مثل البانی میگن اگر ثقه باشه روایتشو میپذیریم، بعضی میگن روایتشو نمیپذیریم. حالا این که بحث روایت از اهل بدعت رو بعدن چون بهش میخوایم بپرزیم، من نمیخوام واردش بشم، این بحث مهمیه، خیلی نیاز به کارم داره یکم، یعنی بحث ما آماده نشد برای امروز. اما حالا اعمش پس امر دایر شد بر چی؟ بدعتگری که دعوت کننده هم هست. حالا ابو معاویه داییه یا اعمش؟ کی گفته اینا دایی هن؟ ما یادمون اصلا نمیاد کسی گفته باشه، ما یادمون نمیاد، بلکه مواردی داریم مثل جعفر ابن سلیمان زبعی که این روایت ما تریدون من علی علیون ولی و کل مؤمنن بعدی رو نقل کرده، راوی صحیح مسلم و ابو داوود و نسائی و ابن ماجه و ترمذیه، با اینکه یبغض الشیخین، دقت می‌فرمایید، من یه جایی یادداشت کردم این یبغض الشیخینش رو، یبغض الشیخین قالن فی، عرض کنم خدمت شما که تشیعه هست. مثلا ابن حبان در ثقاتش میگه که یبغض کان یبغض الشیخین، یعنی این آدم رو مسلم غیر بخاری همه پنج نفر دیگه ازش نقل کردن، بخاری هم در ادب مفرد ازش نقل کرده. توجه میکنی؟ حالا بحث اینجاست که آقا میخوام بگم که یعنی اگر راوی مثل جعفر ابن سلیمان زبعی ثقه از آقایون که اعلی درجه بدعتو داره، درست شو؟ اعلی درجه بدعت یعنی این که امیرالمومنین رو مقدمه بر اصحاب میدونه، بعد شیخین رو هم رد میکنه، بلکه بغض داره، درست شو؟ این چجوری اینو قبول کردید؟ این راویه سعی مسلمه. خواهم بگم این بحث خودش، این ادعایی که معلمی برداشته گفته که بله ابو معاویه و مثلا فرض بفرمایید که اعمش اینا متشیعن، حکم نگاه کنید، خب بله دیگه آقا اینا بالاخره به نفع خودشون حرف میزنن. اگر کسی ندونه فکر میکنه که آیا مشکلیه، اما اصل اینه که اول اینکه اولا ابو معاویه رو آدم متنابعی شیعی قلمداد نکرد، اعمش هم اگر گفتن شیعی الان عرض میکنم به چه معنا، داعیه بر مکتبش نیست اصلا. اگر مشکل اینجا حدیث عن مدینة العلم نبود، همچین حرفی معلمی نمیزد. چند تا بحث اینجا باید بشه. یک، تشیع که میگیم به چه معناست. برای تشیع چند نفر بحث کردن. زیل عبان ابن تقلب در میزان الاعتدال ذهبی بحث کرد، زیل عرض به محضر شما که اوائل اصابه ابن حجر عسقلانی بحث کرد، در مقدمه فتح الباری هم ابن حجر بحث کرد. خود تشیع چیه؟ محبت امیرالمومنین و تقدیمش تقدیمه علی الصحابه به صورت کلی. این امیرالمومنین جزء برترین های اصحابه. این که اصلا آقا بدعت هست یا نیست، این بدعت نیست، این خود سنت، این خود دستور پیغمبره. اگر حدیث قدیر معناش محبت باشه چه جوری میشه؟ یعنی کوتاه بیایم تنزل کنیم، اگر حدیث قدیر معنایی که ما میگیم که هیچ، اگر معنایی که عامه میگن باشه، تشیع یعنی محبت به امیرالمومنین و برتر دانستنش نسبت به اصحاب. بالاخره امیرالمومنین جزو متقدمین اصحابه، حالا فعلا برتر دانستن نسبت به شیخین رو نمیگه. اینجا سنت یا بدعته؟ به نظر میاد اصلا این حرف اوج دشمنی با امیرالمومنین تو منهج رجالی آقایون نشون میده. این طرف شیعیه یعنی چی؟ وقتی میگن شیعی یعنی چی؟ نگاه کنید ذهبی همون اول اوائل جلد یک میزان الاعتدال این کامپیوتر ما امروز خراب شده و اینا رو آورده بودن، هم اوائل میزان الاعتدال میرسیم به عبان ابن تقلب. عبان ابن تقلب الف و بدی اون اولاش تضعیف شده، ذهبی اونجا میگه که آقا ما بدعت دو حالت داره، ضربین بدعت، یه حالت بدعت صغراست، یه حالت بدعت کبرا. آره بخوین اون تیکشو. کیف ساقت توثیق و مبتدع، خب سوال میکنه میگه چجوری شما عبان ابن تقلب شیعیه دیگه، عبان ابن تقلب از فقهای شیعه است، چجوری اینو توثیق میکنین؟ جواب میده، میگه چی؟ میگه بدعت دو حال دو گونه داره، بدعت صغرا و کبرا. صغرا چیه؟ غیار دیگه یعنی او تشیع این چی؟ تشیع بلا قلوب یعنی وقتی میگن یکی شیعیه. این وصفشو ببینین چیه وصفش؟ تا اول تشیع ببینید چی معنا میکنه، چون ادعای معلمین نیست که ابو معاویه قالن فتشیعه، میگه تشیع دار. ببین ما شیعی داریم در ادبیات رجالی اهل سنت، قالن فتشیع داریم، قالن فتشیع بهش رافضی میگن، رافضی خبیث داریم، یا قالن فرفض داریم، این دیگه ستایی میشه. توجه کردی؟ تشیع قالن فی التشیع یا رفض، قالن فی رفض که بغض داره. اگر کسی حالا میخوام مت اگه اینم گفته اینجا نگاه کنی بخونید همون تیکشو بعد این دومی رو داره میگه. یه تشیع یعنی محبت و علی و تقدیمه علی الصحابه، اینجوری میگه ابن حجر تو ذهنم. نه تقدیمه علی اون دیگه مهم نیست، تقدیمش علی عثمان یا غیر عثمان مهم نیست، یعنی محبت و علی و تقدیمه علی الصحابه میگه. نگاه کنید اگه اینجوری تو ذهنم، یعنی بگه از اصحاب برتره. خب یعنی چی؟ میتونه بگه ابوبکر از اصحاب برتره، عمر از اصحاب برتره، علی هم از اصحاب برتره. اصحاب که میگم هزاران هزاران، این میشه شیعی. حالا نگاه کنی، یه حالت اینه که یعنی اونی که محل تغییره اینه، یه حالت اینه که بگه محبت داشته باشه و امیرالمومنین رو علاوه بر اصحاب بر شیخین مقدم بداره. به این میگن غالن فتشیع یا رافضی. ما هنوز اینم نیستیم، فقط برتر از شیخین نمیدونه. حالت سوم غالن فر رفزه، یعنی رافضی غالیه. اون کیه؟ علاوه بر این که امیرالمومنین افضل میدونه، از شیخین هم افضل میدونه، بغضم داره نسبت به شیخین. درست شو؟ حالا الان جعفر ابن سلیمان کانه یبغض الشیخین، یعنی تهشه دیگه، غالن فر رفزه، ولی راوی صحیح مسلمه، خیلی آدم زاهدی بوده، راوی مهمی هم هست. درست شو؟ حالا شما نگاه کنین، معلمی میگه ابو معاویه شیعیون. شیعیون یعنی چی؟ اولا که عرض کردیم همچین چیزی نیست، جایی نگفتن. لفظ شیعی یعنی چی؟ یعنی محبت امیرالمومنین و امیرالمومنین جزء افضلهای صحابه بدونه، نه لزومن افضل علال اطلاق. اصلا این بدعته. اینجا به عبدالرحمن معلم میگفت تو بدعتگری که این رو بدعت قرار دادی. دقت کردید؟ خیلی ها اینجا برگشتن، از جمله خود البانی، گفتن چه وضعیه که شما. قبلا در مورد ابن زنهاک هم گفتیم، اینو عرض کنم خدمت شما که ابن حجر هم میگه، میگه محدث نشسته بود امروز فضائل ابوبکر گفت، فردا فضائل عمر گفت، بعد گفت فضائل علی بگم یا عثمان، گفتن رافضی اون خبیث بیرونش کرد. بعد میگه این ظلم گناهه، حرامه. میگه میگه بابا کثیری بودن که علی ابن ابی طالب برتر از عثمان میدونستن. درست شد؟ پس اینی که آقا ابو معاویه و اعمش شیعی هستن، این فقط فراره، چون شیعه بودن هیچ، شیعه بودن هیچ علامت، عرض کنم خدمت شما که دلیل برای جرح نداره. دقت می‌فرمایید؟ اونی که دلیل برای جرح داره چیه؟ اگر بعضی بپذیرن رافضی باشه یا غالیه در رفض باشه، نه تشیع. در حالی که ابو معاویه، دقت می‌کنید، میگه ابو معاویه و همه شیعیان. خب باشه، شیعیان به معنای شما یعنی محبت، معنایی که شما اصطلاح دارید، و تقدیمش بر عرف اصحاب، این چه اشکال داره؟ آیا مثلا فرض بفرمایید کسی رو پیدا میکنید که امیرالمومنین و خلیفه چهارم ندونه؟ دقت میفرمایید؟ یعنی این که گیری که خواسته معلمی بده شوخی هستن، ولی همین البانی این اشکال خودش نکرده. خیلی حرف سخیفیه. منتها اینجا چند تا نکته باید گفت. اولا اگر میگیم راوی وقتی اهل بدعته، به فرض که این بدعت باشه، اهل بدعت باشه، وقتی توثیقش کردن روایتشو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ میگن میپذیریم. مگر این که اون راوی یا فکرش منجر به کفر باشه، یعنی تکفیرش کنه، که خب واضحه که نیست، چون اینا راوی مصادر اصلی شما بخاری و مسلم و دیگر، یا چنان بدعتگری باشه که دایی بر مکتبش باشه، اونم قول همه نیستا، همه نمیگن اینو، البانی نمیگه. حالا کی گفته که این دو نفر دایی بر بدعتن؟ اصل تشیع ابو معاویه رو حواس، وای به حال این که قالن فر رفت مثلا باشه و دایی هم باشه، کی گفته اینو آخه؟ از کجا آوردی؟ جز این که میخوای روایت رو بزنی؟ به نظر میاد دلیل دیگری نداره. حالا این که اگر یه راوی اهل بدعته، اینا چیکارش کنیم؟ اگر توثیق شده یعنی راست میگه، درست؟ راستگوه. این آدم وقتی راستگوه میشه روایتش رو نپذیرفت؟ وقتی بگیم که این آدم چون دعوتگر مکتب خودشه پس روایتش رو نمیپذیریم، یعنی وثاقتش رو انکار کردیم. در حالی که اگه توثیق شده باشه چی میخواید بگید شما؟ نمیشه که یه راوی که ثقه هست، اگر توثیق شده باشه یعنی راستگو باشه، معنی نداره که به نفع خودش بخواد حرف بزنه یا به ضرر خودش. شما وثاقت رو برای چی میخواید؟ وثاقت رو برای چی اثبات میکنیم؟ برای اینکه بگیم این آدم اصل کاری که میکنه اینه که راست میگه، یعنی اینکه به نفع خودش به نفع دیگری حرف نمیزنه. اگر قرار باشه بگیم این داییه دعوت کننده به بدعت، روایتش رو نمیپذیریم، به این معنا اولا باید تمام اهل بدعت رو حذف کنید. چرا؟ چون که اینا یه میلی به نفع مکتبشون دارن. اگه بگیم نه ما فقط اون کسانی رو محل بحثمونه که اینا مبلغین مکتبشون هستن، میگیم چه این چه قیدیه در وثاقت؟ اگر وثاقت داره داره، اگه وثاقت نداره نداره. یا بگیم که مثلا نه این راوی که بدعتگره و دعوت هم میکنه به فرقه خودش، اونجایی که به نفع مکتب خودش هست و دروغ میگه، خب این که ثقه که یه بار دروغ بگه دیگه کلن ثقه نیست. این بحث جزئیات فراوونی داره، فعلا من چون نمیخوام وارد بحث بشم، انشالله بحثش آماده بشه کتاب معرفی میکنم روش تمرکز میکنیم، خواهم بگم این اشکالی که معلمی کرده به ابو معاویه و اعمش انصافا اشکال خیلی سبکیه. اگر میخواست اشکال دقیق بکنه و ادعا بکنه و سند بیاره، بعد چی میگفت؟ بعد میگفت مثلا ابو معاویه شیعیه، غالیه، رافضیه، داییه هست، دعوت میکنه، درست شو؟ بعد این روایت هم حتما دلالت داره به دعوت به مکتب خودش، چون اگر بنابراین باشه باید بگیم هر کسی که مثلا فرض کنین میلی داره تمام روایاتو که یه ذره ممکنه نزدیک به مکتبش باشه حذف کنه. اینجا این آقای احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری کتاب داره اسمش فتح الملک العلی، عرض کنم خدمت شما که به صحت حدیث باب مدینة العلم علی، اونجا تو صفحه 42-3 یه دوتا مثال بسیار مهم میاره. ولی تونستم پیدا کنم. ۶۴. یه مثال ما زدیم، جعفر ابن سلیمان یبغض الشیخین، روایت هم چیه؟ علیون ولی و کل مؤمنین بعدی، تقریبا جمهور محدثین رو تصحیح کردن، در حالی که این آدم قالن فر رفس بود و ولی ثقه بود، چون ثقه بود قبولش کردن. البانی هم میگه لأن الابره فی روایت الحدیث انما هو صدق و الحفظ و اما المذهب فهو بینه و بین ربه. دقت میکنی؟ یعنی یه چیزی بعد آقای معلمی یه چیزی بگی که اول خودتون قبول دارید، بعد بید یقه ماشیه ها رو بگیرید. دعوا و ماشیه ها دارید، باید چیکار کرد؟ باید به مشهور کلامتون نظر بدید. یه نفر از یه جای این آداب مناظره است، وقتی یه شیعه با یه سنی میخواد بحث کنه، یه عرض کنم خدمت شما، میخوان روایتی رو بزنن، باید یه چیزی بگه که قومی قبول دارن، وگرنه من میگم من به نظرم این روایت در مثلا فرض بفرمایید که کافی صحیح نیست، میگن آقا تمام قاطبه و محدثین شیعه قبول دارن، من قبول ندارم. آقا تو کی هستی که قبول نداری؟ خب قبول نداشته باش. این بحث در واقع محدود میشه بین دعوای ما و معلمی. دقت میکنیم معلمی برای ما مسئله نیست که، باید معلمی اشکالی بکنه که این اشکال مورد قبول محدثان دیگه هم باشه. دقت میفرمایید؟ اولا معلمی بگه چند تا آدم میشناسه که به جرم تشیع صرف، یعنی مرحله یک، روایتو زدن. اگر ارزه داشت باید چی میگفت؟ باید میگفت که این قالی فررفزه و دایی هم هست که هیچ کدوم اینا نیست، نه اولش نه دومش. از اون طرف تا دلتون بخواد نمونه داریم، یکیش این جعفر ابن سلیمان، نفر دوم اجلهه. البانی میگه که آقا این روایت انا یا علی ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمنین بعدی، میگه که اسناده حسن، رجاله ثقات، رجال الشیخین غیر الاجله و هو ابن عبدالله الکندی. این آدم شیعیه، شیعیه، روایتش هم داره چیکار میکنه؟ در واقع مدح امیرالمومنین. هم اصل روایت راوی شیعیه، هم شاهد روایت که جعفر ابن سلیمان توشه که اون اصلا یبغض الشیخین، روایتو میپذیره. این یک. یکی عبیدالله ابن موسی العبسیه، تو بخاری روایت ازش نقل شده. چه روایتی؟ انت منی و انا منک. این کیه؟ شدید التشیع، عرض کنم خدمت شما، بخاری ازش روایت نقل کرده. خب یعنی معلمی باید یه اشکالی ما بکنه که علمای خودشون اونو اشکال بدونه. الان عبیدالله موسی شیعیه، شدیدم هست، قلوف داره، روایت انا یا علی انت منی و انا من کم داره، بل بخاری روایت رو نقل کرده. ما هم ندیدیم کسی این روایت رو رد کن، حتی ابن تیمیه روایت رو رد نکرده. ابن تیمیه تو منهاج السنه برید ببینید، در اختصاص این معنا به امیرالمومنین تشکیک کرده. مثلا میگه نه این چیز اختصاصی نیست، پیغمبر به جعفر طیارم فرمود که انت اخونا و مولانا، یعنی یه چیزی اختصاصی نیست، مدح اختصاصی نیست، در اختصاصش به امیرالمومنین حرف زده نه در اصلش. یا این روایت یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، این در صحیح مسلم اومده. راوی کی؟ عدی ابن ثابته، شیعیه، غال داییه، یعنی همه چی داره. خب بسم الله، شما روایات مبتدع، ما داریم با لسان قوم حرف میزنیم، اینو ما شیعه که مبتدع نمیدونیم، مبتدع غال داییه رو رد میکنید یا رد نمیکنید؟ نمیشه که وقتی ما رسیدید هی رد کنید بقیه جاها. ما مرجعی شدید الغلوف داریم یا نداریم در راویان؟ تا دلت بخواد. ما ناسبی داریم تو روایات دایی هم باشه یا نه؟ حریز که میگه با حریز سفر رفتم، صبح بلند شد، شب بلند شد، امیرالمومنین رو لعن میکرد. خب عمران ابن حطان، شاعر قاتل امیرالمومنینه دیگه، مدح کرده قاتل امیرالمومنینو، یعنی خارجی اهل بدعت دیگه، شعر گفته دیگه، چجوری باید بگه من داییم؟ درست شو؟ شما اینا چطور به اینجا که به ما میرسه این شکلی میشه؟ چطور وقتی به بحث ما میرسه اینطوری میشه؟ خود معلمی با ما اختلاف نظر داره، ولی تو کتاب التنکیل که من متاسفانه کامپیوتر رو نیاوردم از حافظم میگم، ولی بعدن انشاءالله متنشو میخونی، کتاب التنکیل رو در رد بر کوثری حنفی نوشته این آقای معلمی، صفحه 228ش بابی داره به عنوان روایت از مبتدع، درست شو؟ 4-5 صفحه بحث کرده، میگه که اولین کسی که این قاعده رو استخراج کرد که یک روایت اگر راویش ثقه باشه اما اهل بدعت باشه و این طرف دعوت کننده مکتبش باشه، توجه میکنی، روایتشو نپذیریم، میگه اولین کس کی بود؟ اون کسی که در بین اهل رجال به سعدی معروفه، بهش میگن یا جوزجانی، شیخ نسائیه، خودش اهل بدعته، یعنی پایه‌گذار این مسئله، خودش معلمی هم میگه، میگه این پایه‌گذاره، خودش اهل بدعته. چرا؟ چون از منحرفین معروف از امیرالمومنینه، ناسبیه، طرف ناسبیه دوره اول هم نیست که بگه هنوز مسئله روشن نشده بود، معاویه شلوغ پلوغ کرده بود، قرن اول میگیم آقا شلوغ پلوغ بود، این ماله قرن سه، یعنی ناسبی قرن سومه، یعنی همه چیز روشن شده، فضائل اومده، امیرالمومنین خلیفه چهارم دیگه حداقل، این ناسبیه، بازم ناسبیه، یعنی نسبت به صحابی رسول خدا بغض داره. حالا اگه چقدر تنزل کنی، درست شو؟ یعنی ما میگیم منحرفه، اونا معلمی تو کتاب التنکیل میگه واضع این قاعده، صفحه 228 به بعدش، واضع این قاعده جوزجانی معروف ناسبیه. چرا این قاعده رو درست کرده؟ خب قاعده رو به صورت کلی شما بگیم، میگه آقا خوارج، نمیدونم قدریه، چی چی، مرجعه، میگه نه آقا، نگاه کردید وقتی محدثان برجسته میخوان روایت نقل کنن، پایه روایات بر دوش شیعیانه، ثقات شیعه، و وقتی به یکی مثل شعبی گفتن که راویای به درد بخورد کیان، گفت اگه بخوام آدم ثقه باشه همین شیعه ها هستن، و جوزجانی نگاه کردید همه اینا رو توثیق میکنن، اجلا اینا رو توثیق میکنن، به روایتشون عمل میکنن، درست شد؟ هرچی گشتی چیزی گیر نمیاره برای جرح راوی شیعی. این به ذهنش رسید، این بدعتگر یه بدعتی کرد، اون چی بود؟ اون این بود که بگیم که این شیعیان اهل بدعتن، و اگر اهل بدعت داعیه باشن، دعوت کننده به بدعتشون باشن، رو باشون نمت بذیروف، واضع خودش بدعتگره، خودش ناسبیه، درست شو؟ حالا من بر میگردم، حالا البته میگم معلمی نظرش با ما فرق میکنه، ولی خودش اینو قبول داره که این قاعده رو یه ناسبی درست کرده. خود معلمی میگه که در کتاب معرفت و ثقات اجلی اومده بود که به راوی گفتن که آقا حدیث انا انت منی به منزلت هارون من موسا رو تو کوفه نخون. چرا؟ چون ممکنه سوء استفاده بشه ازش، حدیثی که واضحه اون در صحتش، خودش میدونه اینو. بعد حالا اینجا وقتی اومده با ما بحث کنه میگه ابو معاویه شیعیون، یعنی اگر کسی ذره انصاف داشته باشه میفهمه که این آدم اگر بنابراین بود که ما روایات اهل بدعت رو به صورت کلی رد کنیم، شاید بیش از دو سوم راویان احادیث به یکی از این فرق برمیگردن، یا شیعیان یا مرجعیان یا عرض کنم قدریان یا خوارجن یا امثال اینا، چیزی تهش باقی نمیمونه، دقت میفرمایید؟ لذا ما هیچ جا ندیدیم، من ندیدم جایی مثلا روایت حریز رو بخواد نقل کنن بگن این داعیه است، روایت رو رد میکنیم، بلکه استثناءن احمد حنبل در مورد این گفته ثقتون ثقتون ثقه، واسه کسی دیگه شاید ثقه سه بار تکرار نداشته باشه. یعنی وقتی میریم نگاه میکنیم که کجا اومدن گفتن که آقا این روایت اگر بررسی آماری بشه، میبینید شما نگاه میکنید عمده تو روایات فضائل امیرالمومنین. منتها یه چیز دیگر هم حالا باید تازه اثبات کنه آقای معلمی. آقای معلمی نتونست اثبات کنه که اینا رافضیه غالیان، همچین چیزی نتونسته بگه، نداریم. دو، نتونسته بگه اینا دعوت کنندن. اگر میگفت تمام بود؟ نه، چون عده زیادی که قبول ندارن باید شما نگاه میکنیم آیا این متن حدیث عن مدینة العلم دعوت به تشیع یا نه. یه وقت میگیم آقا روایت مثلا به نفع شیعیانه، اگر روایت به نفع شیعیان بود و معنای انحصاری از این تشیع بود، دقت میکنین، به معنای انهدام همه فکر اهل سنت بود، یحیی ابن معین و علایی و ابن حجر و سخافی و سیوطی و دیگران چرا روایت رو پذیرفتن؟ آیا ممکنه یک شیعی یه روزی بر حقانیت خلافت شیخین نظر بده؟ میشه؟ پس مرحله بعدی که بعد معلمی اثبات میکرد نکارت متن بود از نظر خودش، یعنی بگه این متن با سایر قطعیات ما معارضه، درست شد؟ که بعد بگیم این داعیه به مذهبشون دارن، دعوت به مذهبشون کردن. حدیث مدینة العلم، گروه زیادی از اهل سنت یادتون باشه از لیستی که میخوندیم زمان کتاب ابقاتو میخوندیم، این هم آدم پذیرفته بودن. به معنای این که بگیم این معنای انحصاری در فکر شیعی داره لزومن نداره، این هم باید اثبات میکرد. دقت میکنی؟ مثلا ابن تیمیه دو حدیث انت یا علی انت ولی و کل مؤمنن بعدی، میگه این روایت بعدیش جعلیه، چون انت ولی و کل مؤمن باشه خب قبول داری ولی کل مؤمنه، ولی وقتی انت ولی و کل مؤمنن بعدیه، این بعدی نشون میده که بقیه خلیفه نیستن، یعنی نمیشه با فکر ما اینو پذیرفت، لذا میگیم بعدیش جعلیه بی دلیل. البانی هم اعتراض بهش میکنه که تو چرا بی خودی رد میکنی. اما انا مدینتون ولیون باباها این انحصاری نداره که بخواد ازش نکارت متن به معنای استفاده بشه که معارض با همه روایات و همه فکر آقایون باشه، درست شو؟ همه اینا به کنار، یه بحثی رو مطرح خواهیم کرد، این که فرض کنید کسی امیرالمومنین رو برتر از شیخین بدونه، یعنی چی؟ مرحله دوم. ما مرحله سوم میگیم نیست، درست شد؟ نمیتونه بگه. مرحله دوم رو اگر کسی بگه، اونجا هم نشون میدیم که کتاب هست فراوون، که اگر کسی قائل باشه که امیرالمومنین افضل از شیخینه بدون بغض، بغض بر شیخین آقا مسئله اساسی میز تشیع امروزی با غیر تشیع امروز، یعنی ما در همه چیز تقریبا اشتراک میتونیم داشته باشیم. به معنای تعریف شیعه دو سه تا چیز هست که اینا تعریف شیعه است. یکی، هر جایی که تو تعریف نفی غیر باشه این مییز تشیعه، یعنی شما میگم امیرالمومنین ولی مطلق فراوون، دلت بخواد صوفیه‌ای داریم از اهل سنت که میگن علی ابن ابی طالب ولی مطلق، چی رو رد میکنن؟ این که بگیم علی ابن ابی طالب خلیفه بلا فصله و غیر او خلیفه نیست، یعنی ولایت او رو بپذیره با رفض ولایت غیر او، توجه کردی؟ حالا بالاترش اینه که بغضم داشته باشه. این خط مرزی تشیع که امروز شیعیان دارن با غیر شیعیانه. غیر از این اهل سنت فراوون به این اعتقاد دارن. مثل چی؟ مثل این که بگه امیرالمومنین افضل از همه صحابه است. اگر روایتی دلالت کنه که امیرالمومنین افضل از همه صحابه است، افضل از شیخین هم هست. آیا این نکارت متن داره؟ چون این نکارت متن داشته باشه بتونه یه جوری پیدا کنه که این راوی ها مثلا فرض کن شیعی هن و بدعتگر هن و داعی هم هستن، بگه چون نکارت مدنی داره به مکتب خودش دعوت میکنه. درست شد؟ آیا این هم دینتان ولیان بابا ها توش معناش چیه؟ علی ابن ابی طالب افضل از شیخینه. درست؟ اینو میخوام ازش برداشت. آیا اگه همچین چیزی معنا رو برداشت کنیم نکارت متن داره؟ جلسه بعد به این میپردازیم که نه خیلی نکات متن نداره. چرا میگم جلسه بعد؟ چون این بحث روایت مبتدعه بحث مفصلیه که جمع‌بندیش طول میکشه. ما جلسه بعد چی میخوایم بخونیم؟ میخوایم بگیم که چه چیزهایی باعث نکارت متن میشه. یه کتابی رو انشالله یادآوری کن آقایین تو کانال قرار میدیم، عرض کنم خدمت شما با عنوان غایت التبجیل و ترک القطع فی التفضیل، یعنی در تفضیل شیخین بر دیگران قطع نیست، در تفضیل علی ابن ابی طالب بر دیگران هم قطع نیست. یه سنی نوشته آقا اینی که چه کسی افضل از دیگرانه از نظر اهل سنت دلیل قطعی نداره، برای شیعیان نه، برای و اگر این بحث جا بیفته دیگه اگر روایتی بیاد بگه که علی ابن ابی طالب افضل از همه اصحابه، درست شد؟ این هم دیگه نکارت نداره چون نظر کثیری از صحابه و تابعین. اگر این بحث رو مطرح کنیم و جا بیفته که انشالله آسون جا انداختن این دلیل زیاد داریم، اون وقت کثیری از روایاتی که فضائل امیرالمومنین رو داره و توش افضلیت اثبات میشه نه بغض، که اینا رد میکردن. به چه دلیل رد میکردن؟ گفتن خلاف اجماع است. درست شد؟ از سفیان ثوری نقل میکنن که اگر کسی علی ابن ابی طالب رو افضل از شیخین بدونه این ازراء صحابه است، همه این صحابه رو تذلیل و مثلا تخریب کرده که اینا یه چیزی قائل شدن. این ادعاست. اگر این ادعا تخریب بشه که افضل نزد فکر اهل سنت، قطعی نیست که کیه، اجتهادیه این بحث. ادعی مهم، وقتی بحث اجتهادی شد ممکنه 100 نفر یه نظر بدن، 10 نفر یه نظر، دیگه مهم نیست. اون وقت دیگه نکارت متنی که یه چماقیه تو سر روایات فضائل امیرالمومنین. شما یادتون باشه عبدالعزیز دهلوی هم همینجوری گفت اگر حدیث احمدی نتول علم درست باشه، لو کان بعدی نبی لکان عمر چی میشه؟ یعنی احساس معارضه میکرد، یادتونه؟ و این نکارت متن داره. اگر اینو بحث کنیم دیگه تمام این اشکالات تعارضی فقط تو کجا باقی میمونه؟ اونجایی که امیرالمومنین افضل و نفی دیگرانه، که اون خیلی مرحله میخواد به اونجا برسیم، یا بغض نسبت به دیگران اثبات بشه. درست شد؟ صرف افضلیت امیرالمومنین با فکر امروزی مسموم رجالی، عرض کنم بر اساس اهل نسب امروزی وهابیت، هم حتی نکارت متن نیست. دقت فرمودین؟ منتها ما چرا امروز بحثو خورده پخشش کردیم؟ دلیل اینه که این بحث روایت از اهل بدعت محل اختلاف خودشونه و جمع‌بندیش خیلی طول میکشه. همین الان من مثلا چند تا نوشته آورده بودم، منتها بین خودشون چون اختلافه گفتم بحث یه جمع‌بندی دقیق تری بکنیم بعد بیارم عرض کنم. فعلا صورت مسئله رو مطرح کردیم. یه چماقی هست به اسم نکارت متن. تقریبا شما حدیث ثقلین نقل کنی، همین عبدالعزیز نگاه کنی، میگه که خذو مثلا شطر دینکم عن هذه الهمیرا، به گفته دینتون از همیرا بگیرید، شما میگه حدیث ثقله. یا مثلا حدیث مدینة العلم میگه روایت فضیلت کیو کیو کی، بگی حدیث سد ابواب، میگه اه حدیث خوخه. یعنی دعوا رو میبره روی معارض. دقت فرمودین؟ جلسه بعد انشالله این کتاب توی کانال میگذاریم روش بحث میکنیم مختصر، که افضل نزد اهل سنت علت تعیین نیست. اقراراشونو میخونی، اجتهادیه. یعنی چه اجتهادیه؟ آقا من میرم مثلا قوم نمازم و شکسته میخونم، این قطعه؟ اینو قطعا به دین نسبت میدیم یا اجتهادیه؟ این اجتهادیه دیگه، محل اختلافه. درست؟ مسئله اجتهادیه نه مسئله قطع. 4 رکعت بودن نماز ظهر قطعه. ولی این که مثلا فرض بفرمایید عرض کنم خدمت شما که چه ذکری و کجا بگیم، این اجتهادی نیست، این ببخشید قطعی نیست، این اجتهادیه. وقتی اجتهادیه دیگه اون وقت نکارت مد کلن جز موردی که علت تعین امیرالمومنین باشه و نفی دیگران بکنه، نفی شیخین بکنه، که اون مواردش جداست. میخوایم بگیم یه چماقی 1000 سال تو سر ما کوبیدن، 1000 سال، و یه اجماع دروغین درست کردن. حالا انشالله بحث میکنیم، اگه فرمایشی هست در خدمت. صلواتی بر محمد کنیم.